ساعت 7 صبح شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. ولیعهد عربستان میگوید که ریاض کار خود را در جایگزینی نفت ایران انجام داده است. جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نگرانیش را از احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایران ابراز داشت. وزیر دارایی فرانسه خروج آمریکا از برجام را فرصتی برای نهادهای مالی مستقل اروپا خواند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید ریاض به قول خود به واشنگتن در زمینه جبران کاهش تأمین نفت خام ایران به دنبال تحریم‌های آمریکا عمل کرده است. به گزارش رویترز، محمد بن سلمان روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ افزود که ایران میزان صادرات خود را تا 700 هزار بشکه در روز کاهش داده و ریاض کشورهای عضو و غیر عضو اوپک 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتند. و گفت این میزان تولید برابر است با 2 بشکه در ازای هر 1 بشکه‌ای که از سهم ایران کاهش یافته است. عربستان و روسیه توافقی را امضا کردند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اوپک را برای بالا بودن قیمت نفت خام مقصر می‌شناسد و از این نهاد خواسته تا روز شنبه یا 1 شنبه قیمت سوخت را کاهش دهد. ایران آمریکا را به راه اندازی کارزاری در زمینه افزایش قیمت نفت خام متهم می‌کند. جان کری رئیس اسبق دیپلماسی آمریکا روز جمعه گفت نگرانی یک درگیری نظامی بین ایالات متحده و ایران است، چرا که به گفته وی برخی کشورهای خاورمیانه آمریکا را به حمله‌های نظامی علیه ایران ترغیب می‌کنند. جان کری که یکی از طراحان توافق هسته‌ای با ایران است می‌گوید در سال‌های گذشته حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر و ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان از ایالات متحده خواسته بودند به ایران حمله نظامی کند. جان کری که در نشستی برای معرفی کتاب تازه‌اش سخن می‌گفت افزود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و از مخالفان سرسخت برجام نیز خواهان چراغ سبز باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای حمله به ایران شده بود. به گفته جان کری با خروج دونالد ترامپ از برجام احتمال درگیری نظامی در خاورمیانه بیشتر شده است، در حالی که سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری ایران با آژانس را تایید کردند. با این وجود دونالد ترامپ با فاجعه آمیز خواندن برجام به صورت یک جانبه در اردیبهشت سال جاری از آن خارج شد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز جمعه گفت تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران فرصتی برای اروپا است تا نهادهای مالی مستقل خود را داشته باشد. به گزارش رویترز وزیر دارایی فرانسه افزود واشنگتن نمی‌تواند درباره مجاز بودن یا نبودن تجارت اروپا با ایران تصمیم بگیرد. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران، دونالد ترامپ از بازگشت تحریم‌های ایران خبر داد. 5 کشور باقی مانده در برجام و ایران 2 مهر ماه از ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده بودند. قرار است این سازوکار در جریان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران تجارت و تبادلات مالی و بانکی با تهران را امکان پذیر کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است هر فرد و کشوری که تحریم‌های این کشور علیه ایران را نقض کند با واکنش ایالات متحده روبرو خواهد شد. میشل باشل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعدام زینب سکانوند را محکوم کرد. زینب سکانوند در 15 سالگی ازدواج کرده بود و در 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. این اعدام هفته گذشته در حالی انجام گرفت که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای به اعتراف اجباری و ضرب و شتم توسط پلیس و همچنین آزار و اذیت زینب سکانوند توسط همسرش اشاره کرده است. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده، در حالی که کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کردند. به پایین این بخش خبری رسیدیم، در ادامه برنامه صبحانه با خبر را میبینید. صبحانه با خبر امروز، امضای سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم با تاکید بر ایران. زهرا رهنورد میگوید اگر اراده‌ای برای پایان حصر باشد باید رسمی و کتبی اعلام شود. جایزه صلح نوبل 2018 به کنشگران مبارزه با خشونت جنسی اهدا شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم را امضا کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در متن 34 صفحه‌ای سند راهبرد ملی آمریکا به اهمیت مبارزه با تروریسم در هر شکل بارها تاکید شده است. در این راهبرد همچنین با نام بردن از تروریست‌های وابسته به اسلام افراطی، از حکومت جمهوری اسلامی ایران به مثابه بزرگترین دولت حامی تروریسم و اصلی‌ترین تهدید پیش روی ایالات متحده یاد شده است. بنابر وبسایت کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مقدمه این سند خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران را از جمله به عنوان یکی از دستاوردهای مبارزه با تروریسم برشمرد و تاکید کرد که برجام ثروت بادآورده‌ای را در اختیار سپاه پاسداران گذاشته بود. بنابر نوشته رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده پس از منکوب کردن داعش در عراق و سوریه با همراهی متحدانش، با پایان دادن به توافق به توصیف او وحشتناک با ایران، به ثروت بادآورده‌ای برای سپاه و گروه‌های نیابتیش و تأمین مالی آنچه سوء رفتار ایران در جهان بود خاتمه داد. در سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم همچنین از گروه حزب الله لبنان نام برده شده و آمده است که این گروه در بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان از سوی ایران همچون عراق، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی، سوریه و یمن نقشی قابل توجه داشته و از آن به عنوان تهدیدهای پیش روی ایالات متحده نام برده شده است. اما جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی در مورد تبیین راهبرد جدید این کشور در مقابله با تروریسم مشخصا توضیح داد. بولتون با نام بردن از حکومت ایران به عنوان بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی گفت که تمرکز این راهبرد روی ایران هم هست. آقای بولتون با اشاره به تحریم‌های آمریکا، به ویژه دور دوم این تحریم‌ها که قرار است از 13 آبان به اجرا گذاشته شود، گفت هدف این است که هیچ گونه استثنایی در زمینه خرید نفت از ایران برای کشورهای دیگر قائل نشویم، با این هدف که فروش نفت تهران را به صفر برسانیم. دور نخست این تحریم‌ها در اواسط مرداد ماه بازگردانیده شد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران ندارد و آنچه وعده داده است که از ماه نوامبر اجرا کند همین حالا در عمل در حال اجرا است. از سوی دیگر دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواست با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران همراهی کنند و بر اهمیت پیامدهای آن تاکید کنند. وزارت خارجه آمریکا پیش از این بارها از ایران به عنوان عمده‌ترین دولت حامی تروریسم نام برده است. این وزارتخانه در گزارش سال 2017 خود گفت که ایران و گروه‌های نیابتی آن به آتش خشونت در افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن من دامن می‌زنند. در همین حال جنرال جوزف ووتل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه در محل وزارت دفاع پنتاگون تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و در این مقطع تمرکز آمریکا بر فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران است. پیش از این جورج بوش و باراک اوباما دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود در سالهای 2006 و 2011 راهبرد دولت خود را در مقابله با تروریسم منتشر کرده بودند.
Update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon.
کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. در دقایق پیش رو نادر اسکویی پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک همراه ماست. آقای اسکویی، پیشتر مقامات آمریکا بیشترین دغدغه‌ای که داشتن در مورد فعالیت هسته‌ای ایران بود، ولی این روزها بیشترین تأکیدی که دارن بر تروریسم پروری ایرانه. البته ایران همواره کمک به تروریست رو تکذیب کرده. به نظر شما با توجه به نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزون شدن این فشارها بر حکومت ایران، واکنش این کشور چه خواهد بود؟
البته دغدغه های آمریکا در رابطه با مسائل اتمی و موشکی کماکان جای خودش هست. سندی که دیروز توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شد مشخصا راهبرد ملی برای مقابله با تروریسم و به این خاطر در اون سند توجه به فعالیت های تروریستی گروه های زیر فرماندهی یا گروه های تحت حمایت ایران بوده. ولی به هر حال این نکته درسته که تنش بین رابطه بین ایران و آمریکا بسیار بالا رفته. من فکر می کنم اتفاقا سند دیروز بیانگر اینه که ما تاریک‌ترین دوره رابطه ایران و آمریکا رو پس از گروگانگیری در 38 سال پیش داریم می‌گذرونیم و از هر دو طرف هم هست. صحبت‌هایی که این چند وقت از سوی ایران میاد هم بیانگر اینه که این رابطه متأسفانه به پایین‌ترین نقطه خودش در این دوران 38 ساله رسیده. امیدوارم که طرفین بتونن بدون اینکه بخوان به طریق شعار راه رو جلو ببرن، راههایی رو پیدا بکنن که تنش رو کم بکنن. این تنش نه به نفع آمریکاست، نه به نفع ایران و نه به نفع منطقه. از یک سو تحریم‌های ایران آمریکا علیه ایران در ماه دیگه به طور رسمی شروع میشه، قسمت‌های نفتی و بانکیش که مهمترین قسمت‌های تحریمه و به خصوص این روزهاست که باید جلوگیری کرد از اوج تنش ما بین این دو کشور.
آقای اسکویی، مقامات آمریکایی معتقدند که ایران بانک مرکزی جهانی شده برای تروریسم و برای همین تلاش میکنن که فروش نفت رو که منبع درآمد ایران هست به صفر برسونن. به نظر شما با آغاز دور جدید تحریم‌ها که من بانکی هم هستن، دور مهمی از تحریم‌ها خواهد بود و احتمالاً به صفر رسیدن فروش نفت، چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
مشکلات اقتصادی گوناگونی رو برای ایران به وجود میاره. اصلا هنوز قبل از این که به ماه آینده برسیم و شروع رسمی تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شده باشه، صادرات نفت اینطوری که داره جلو میره با وضع امروز بازار به نظر میاد تا قبل از شروع اون تحریم‌ها در روز 13 آبان صادرات نفت به حدود 800 هزار بشکه در روز برسه. در زمان اوباما تحریم‌های قبلی در حادترین دورانش هیچ وقت صادرات ایران از 1.5 میلیون بشکه پایین‌تر نیامده بود. به این معنی این تحریم هدفش نه فقط کم کردن صادرات نفت ایرانه، بلکه تا اونجا که میتونن نزدیک به صفر رسوندن اونه. به درستی هم میگن این اگر در خودش فقط اتفاق میافتاد که مثلا ایران دو سوم درآمد نفتی خودش از دست بده، در خلق اتفاق میافتاد، شاید اونقدر مهم نبود. ولی این در یک چهارچوب زمانی اتفاق داره میفته که ایران با وضعیت اقتصادی بسیار دشواری بدون این تحریم‌ها رو روبروست. اقتصاددونای درون ایران در دیروز یک نامه‌ای داده بودن که من خوب می‌خوندم که نزدیک پیش‌بینیشون اینه که تورم ایران به 60% رسیده و خب اون وقت اگه تورم 60% باشه و دو سوم درآمد نفت یا بیشتر از اون هم از بین بره، یه همچین این دو رو بغل هم بگذاریم، شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی برای ایران به وجود میاره. ولی تعجب آوره که مثلا دیروز رئیس بانک مرکزی گفتن که تحریم‌های نفت رئیس بانک مرکزی ایران که تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیر آنچنانی در وضعیت اقتصادی ایران نخواهد داشت. به این صورت نمیتونه ایران در مقابل این تحریم‌ها واسه باید راه‌هایی رو پیدا بکنه که علاقه سیاسی با آمریکا بتونه و با اروپا و با جامعه جهانی بتونه کنار بیان که وضعیت اقتصادی ایران به راه روند قبلی خودش برگرد.
آقای اسکوی، سپاس از همراهی شما.
خیلی ممنون.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بخش اعظمی از اراضی کشاورزی در ایران در معرض نابودی قرار دارد. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر اقدام فوری در زمینه مشکلات متعدد زیست محیطی صورت نگیرد 70% اراضی کشاورزی این کشور نابود خواهد شد. به گفته آقای کلانتری، جمهوری اسلامی در حال حاضر 100% ذخایر تجدیدپذیر آب را به کار می‌برد، در حالی که بر اساس ضوابط جهانی این رقم نباید بیش از 40% باشد. او هشدار داده است که استفاده از آب‌های زیرزمینی یک تهدید جدی است و می‌تواند تبعات اجتماعی وخیمی در پی داشته باشد. در واکنش به خبر احضار علی دایی و صادق زیبا کلام به آگاهی تهران، خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس پلیس آگاهی توضیح داد که این افراد نه به عنوان مجرم و متهم بلکه به عنوان مطلع دعوت شدند. محمد رضا مقیمی در این باره گفته به هیچ عنوان بحث مجرمیت و بازداشت این افراد مطرح نیست. علی دایی و صادق زیبا کلام که پس از زلزله کرمانشاه اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای آسیب دیدگان کرده بودند، طی روزهای گذشته برای توضیح در این باره به پلیس آگاهی احضار شدند. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، طی 10 سال اخیر در تصادفات جاده‌ای به طور متوسط روزانه 2 کودک جان خود را از دست دادند. تقی مهری در این باره گفته است در 10 سال اخیر علی‌رغم تلاش مسئولان در کاهش متوالی حوادث رانندگی، بیش از 270,000 تن به میزان جمعیت یک شهر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. در سال 1396 حدود 16,000 نفر در ایران طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی قربانی تصادفات بوده و فوت کردند. در همین سال حدود 350,000 نفر نیز بر اثر حوادث رانندگی مجروح شدند. روز گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 از قول زهرا رهنورد نوشت اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. این اظهار نظر پس از حضور 3 روزه خانم رهنورد در منزل دخترش و شایعه رفع حصر او صورت گرفته است. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
3 روز اجازه حضور زهرا رهنورد در کنار دختر و نوه تازه متولد شده، مسئله‌ای که باعث شد باز هم شایعه رفع حصر معترضان به انتخابات سال 88 به گوش برسد. بازداشتی خانگی برای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از بهمن سال 89 تا کنون ادامه داشته است. روز گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شایعه رفع حصر را تکذیب کرد و از قول زهرا رهنورد نوشت اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. به نوشته سایت کلمه، زهرا رهنورد پس از مطلع شدن از شایعه اخیر گفته است همانطور که حصر 8 ساله با ارائه متنی رسمی و کتبی با امضای دادستان انقلاب و به اتهام اعمال مجرمانه آغاز شد، پایان آن نیز باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود و بدین ترتیب راه بر شایعه سازی و سخنان ضد و نقیض بسته خواهد شد. این برای نخستین بار است که گفته می شود آغاز بازداشت خانگی رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 با حکمی قضایی با امضای دادستان انقلاب و با ذکر اتهام اعمال مجرمانه صورت گرفته. شایعه رفع حصر برای چندمین بار طی چند وقت اخیر پس از آن مطرح شده که در پی زایمان دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، ماموران امنیتی خانم رهنورد را نزد فرزندش بردند و به او اجازه دادند که 3 روز در کنار دختر و نوزاد بماند و پس از آن نیز او به حصر بازگشت. در ماه‌های اخیر خبرهای مبنی بر وجود گشایش‌هایی در حصر منتشر شده که همواره واکنش فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین منابع نزدیک به آنها را در پی داشته است. از جمله حدود 6 هفته پیش وبسایت کلمه گزارش داد که ماموران امنیتی پنجره‌های خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را که 8 سال پیش جوش داده بودند باز کردند. بازداشت خانگی امیر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با انتقادهای داخلی و بین المللی گسترده‌ای روبرو بوده است. یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی در دو کارزار انتخاباتیش پایان دادن به حصر بود. با این حال منتقدان او میگویند که او اراده‌ای برای این کار از خود نشان نداده. از جمله چندی پیش غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران با انتقاد شدید از عملکرد دولت حسن روحانی گفت رفع حصر اولویت حسن روحانی نبوده و او فقط به موضوع سیاست خارجی توجه کرده است. با این حال چندی پیش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نوشت که حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای خواستار رفع حصر شده، اما رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با این امر مخالفت کرده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس بارها گفتند که ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی خواسته آیت الله خامنه ای است و پایان آن نیست تنها میتواند با دستور او صورت گیرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
دنیس مکوگه و نادیا مراد روز جمعه 13 مهر ماه به طور مشترک به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2018 معرفی شدند. دنیس مکوگه پزشک اهل کنگو زندگی خود را وقف دفاع و درمان قربانیان خشونت جنسی در جنگ کرده و نادیا مراد خود قربانی و شاهد این نوع خشونت به دست داعش بوده است. اما الهه هیکس، کارشناس حقوق بشر در نیویورک همراه ماست. خانم هیکس، چرا امسال از میان 331 نامزد این جایزه به فعالان منع خشونت جنسی این جایزه اهدا شد؟
موقع اعلام برندگان این جایزه، یکی از مهمترین جایزه برای حقوق بشر در جامعه بین الملل هست، گفته شد که به خاطر اینکه نیمی از جمعیت واقعا جهان زنان هستند و مسئله آزار جنسی الان به صورت یک مسئله در آمده که شما میدونید حتی در ایالات متحده امریکا جنبش میتو من هم هست، این یک به نظر من یک عکس العمل بسیار بسیار مناسب بوده. البته این دو نفر هم هر کدومشون یک سابقه بسیار بسیار درخشان برای مبارزه با آزار جنسی داشتن و جایزه بسیار بسیار برحق بوده امسال.
خانم اینکه سر سوال کلی تر میخوام اینو بپرسم که به نظر شما جایزه صلح نوبل چه مسئولیتی برای کسی که دریافت میکنه این جایزه رو ایجاد میکنه و چه توقعی برای جامعه یا اجتماع به همراه داره؟
ببینید، این دو نفر، دو افرادی که در گذشته گرفتن، افراد مشهوری بودن و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون بیاره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه بسیار بسیار به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بگذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اونو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال قطعنامه به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده، هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی در به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی می کنن و هنوز راه نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده هاشون در شمال عراق. این دو تا مسئله مهم مسئله هستش که باقی میمونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین الملل از اون خواسته بود.
خانم هیکس، سپاس از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید.
خیلی ممنون از شما.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. حضور رونالدو در تیم ملی پرتغال معلق شد. با تصمیم فدراسیون فوتبال پرتغال کریستیانو رونالدو تا تمام شدن تحقیقات مربوط به اتهام آزار جنسی به تیم ملی دعوت نخواهد شد. اخیراً پرونده‌ای در آمریکا علیه رونالدو باز شده که در آن این بازیکن به آزار جنسی یک زن در سال 2009 متهم شده است. او دو روز پیش با انتشار بیانیه‌ای تمام اتهامات وارد شده را بی اساس خواند و اعلام کرد به زودی حقایق روشن خواهد شد. وکیل رونالدو پیشتر نشریه آلمانی را که خبر این آزار جنسی را منتشر کرده تهدید به شکایت کرده بود. کریستیانو رونالدو پس از سالها حضور در تیم رئال مادرید این فصل به تیم یوونتوس ایتالیا پیوست. پس از یک عملیات نجات 28 ساعته یک نهنگ که در سواحل آرژانتین به گل نشسته بود به دریا بازگردانده شد. عملیات نجات این نهنگ توسط 30 انسان و یک جرثقیل انجام شد و نهنگی که در ساحل گرفتار شده بود بار دیگر امکان شنا در دریا را پیدا کرد. هر سال تعداد زیادی نهنگ در سواحل آبهای آرژانتین گرفتار می شوند و دوستداران و طرفداران محیط زیست برای نجات آنها اقدام می کنند. کانر مک‌گرگور ستاره هنرهای رزمی ترکیبی اهل ایرلند با حبیب نورماگومدوف جنگجوی روسی در مسابقات MMA خواهد رفت. کانر طی چند ماه گذشته درگیر پرونده حمله‌اش به اتوبوس حامل حریفش بود. بعد از این حمله کانر خود را به پلیس معرفی کرد و دستگیر شد. بعد از برگزاری دادگاه دو مرحله او موظف شد تا به دلیل رفتار مجرمانه به مدت 5 روز در مراکز خدمات عمومی شرکت کند. همچنین دادگاه دستور داد تا او در کلاس‌های کنترل خشم ثبت نام کند. روزنامه‌های صبح امروز را با هم ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه صبح نو گزارشی منتشر کرده درباره اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون که در شهرهای مختلف در جریان هست. البته این روزنامه نوشته که بعد از اون که 95 شرکت حمل و نقل تعلیق شدن به دلیل اعتصابی که در اون شرکت کرده بودن و کامیون‌های در اختیارشون یا کامیون‌هایی که توی این شرکت‌ها فعالیت می‌کردن حرکت نمی‌کردن و بردن بار خودداری کردن، این 95 شرکت تعلیق شده. در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های بسیاری منتشر شده که این اعتصاب سراسری کامیونداران به شهرهای مختلف ایران رسیده، اما روزنامه صبح نو نوشته که با برخوردهایی که صورت گرفته هم از تعلیق این شرکت‌های حمل و نقل و همچنین بازداشت شماری از رانندگانی که در اعتصاب کامیونداران شرکت کردند، این روزنامه نوشته که این اعتصاب در حال به پایان رسیدن هست. البته همزمان روزنامه جهان صنعت گزارشی داره که در اون رئیس سازمان راهداری گفته که اگر مشکلی در بخش‌های مختلف وجود داره به دلیل اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون، ما یعنی سازمان راهداری حاضر کامیون‌های خودش رو به اون بخش‌ها اعزام بکنه تا بار و محصولی رو که میخوان حمل کنن این کار رو انجام بده، که نشان دهنده این هست که این اعتصاب سراسری کامیونداران همچنان ادامه داره. درباره نحوه تعیین قیمت لاستیک هم که یکی از اعتراضات کامیونداران و رانندگان کامیون‌ها هست، روزنامه جهان صنعت نمیشه که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته ما در قیمت تعیین قیمت لاستیک نقشی نداریم. امروز روزنامه ایران یک گزارش داره درباره یک مورد کودک آزاری در شهر قائم شهر. یک دختر 3-4 ساله به نوشته این روزنامه که عکسش رو هم منتشر کرده، پنجشنبه شب توسط یک زن و مرد جوان به بیمارستان قائم شهر منتقل شد. در اونجا این کودک بر اثر شدت آسیب‌هایی که دیده بود جان خودش رو از دست داد. ابتدا دو فردی که این بچه رو به بیمارستان منتقل کرده بودن اعلام کردن که بر اثر اینکه سقوط کرده و آسیب دیده جان خودش رو از دست داده، اما تحقیقات بیشتر نشون داده که در معرض کودک آزاری شدید قرار داشته. روزنامه ایران به موارد مختلفی از کودک آزاری منجر به مرگ کودکان در ایران در چند ماه‌های گذشته اشاره کرده و نوشته که در خود مازندران هم دست کم 200 مورد کودک آزاری در چند ماه گذشته ثبت شده که جزئیاتش هم این روزنامه به نقل از رئیس سازمان بهزیستی مازندران اون رو به چاپ رسونده.
سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. ولیعهد عربستان میگوید که ریاض کار خود را در جایگزینی نفت ایران انجام داده است. وزیر دارایی فرانسه خروج آمریکا از برجام را فرصتی برای نهادهای مالی مستقل اروپا خواند. پومپئو برای نشان دادن پیشرفت در مذاکره با پیونگیانگ به کره شمالی می رود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی می گوید ریاض به قول خود به واشنگتن در زمینه جبران کاهش تأمین نفت خام ایران به دنبال تحریم‌های آمریکا عمل کرده است. به گزارش رویترز، محمد بن سلمان روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ افزود که ایران میزان صادرات خود را تا 700 هزار بشکه در روز کاهش داده و ریاض کشورهای عضو و غیر عضو اوپک 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتند. و گفت این میزان تولید برابر است با 2 بشکه در ازای هر 1 بشکه که از سهم ایران کاهش یافته است. عربستان و روسیه توافقنامه را امضا کردند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اوپک را برای بالا بودن قیمت نفت خام مقصر می‌شناسد و از این نهاد خواسته تا روز شنبه یا یک شنبه قیمت سوخت را کاهش دهد. ایران آمریکا را به راه اندازی کارزاری در زمینه افزایش قیمت نفت خام متهم می‌کند. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز جمعه گفت تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران فرصتی برای اروپا است تا نهادهای مالی مستقل خود را داشته باشند. به گزارش رویترز، وزیر دارایی فرانسه افزود واشنگتن نمی‌تواند درباره مجاز بودن یا نبودن تجارت اروپا با ایران تصمیم بگیرد. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران، دونالد ترامپ از بازگشت تحریم‌های ایران خبر داد. 5 کشور باقی مانده در برجام و ایران دوم مهر ماه از ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده بودند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است هر فرد و کشوری که تحریم‌های این کشور علیه ایران را نقض کند با واکنش ایالات متحده مواجه خواهد شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در حالی راهی کره شمالی شد که برای متقاعد کردن پیونگیانگ در کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش زیر فشار است. در همین حال دونالد ترامپ به دنبال برگزاری یک نشست دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است. به گزارش آسوشیتد پرس، مایک پومپئو در این سفر فشرده 3 روزه به ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی سفر خواهد کرد. و همچنین قرار است به چین هم سری بزند در حالی که روابط 2 کشور به دلیل تنش در روابط اقتصادی و اتهام دخالت چین در انتخابات آینده آمریکا به سردی گرایید است. به گفته کارشناسان حساس‌ترین مرحله سفر پومپئو می‌تواند کره شمالی باشد، چرا که به دنبال دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ژوئن گذشته در سنگاپور پیشرفت اندکی در روش غیر هسته‌ای سازی رژیم پیونگیانگ حاصل شده است. کارشناسان این سفر را سخت‌ترین آزمون دیپلماتیک برای مایک پومپئو می‌دانند. جان کری رئیس اسبق دیپلماسی آمریکا روز جمعه گفت نگران یک درگیری نظامی بین ایالات متحده و ایران است، چرا که به گفته وی برخی کشورهای خاورمیانه آمریکا را به حمله‌های نظامی علیه ایران ترغیب می‌کنند. جان کری که یکی از طراحان توافق هسته‌ای با ایران است میگوید در سالهای گذشته حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر و ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان از ایالات متحده خواسته بودند به ایران حمله نظامی کند. جان کری که در نشستی برای معرفی کتاب تازه سخن میگفت افزود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و از مخالفان سرسخت برجام نیز خواهان چراغ سبز باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای حمله به ایران شده بود. به گفته جان کری با خروج دونالد ترامپ از برجام احتمال درگیری نظامی در خاورمیانه بیشتر شده است. به افسود دونالد ترامپ کاری کرد که حالا باید منتظر یک انفجار داخلی در حکومت ایران بود که ممکن است سپاه پاسداران یا فردی همانند احمدی نژاد روی کار بیاید و این هم برای ایران و هم برای آمریکا بدتر خواهد بود. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو با هم ببینیم. صبحانه با خبر امروز امضای سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم با تاکید بر ایران. زهرا رهنورد میگوید اگر اراده‌ای برای پایان حصر باشد باید رسمی و کتبی اعلام شود. جایزه صلح نوبل 2018 به کنشگران مبارزه با خشونت جنسی اهدا شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم را امضا کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در متن 34 صفحه‌ای سند راهبرد ملی آمریکا به اهمیت مبارزه با تروریسم در هر شکل بارها تاکید شده است. در این راهبرد همچنین با نام بردن از تروریست‌های وابسته به اسلام افراطی از حکومت جمهوری اسلامی ایران به مثابه بزرگترین دولت حامی تروریسم و اصلی‌ترین تهدید پیش روی ایالات متحده یاد شده است. بنابر وبسایت کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مقدمه این سند خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران را از جمله به عنوان یکی از دستاوردهای مبارزه با تروریسم برشمرد و تاکید کرد که برجام ثروت بادآورده‌ای را در اختیار سپاه پاسداران گذاشته بود. بنابر نوشته رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده پس از منکوب کردن داعش در عراق و سوریه با همراهی متحدانش با پایان دادن به توافق به توصیف او وحشتناک با ایران به ثروت بادآورده‌ای برای سپاه و گروه‌های نیابتیش و تأمین مالی آنچه سوء رفتار ایران در جهان بود خاتمه داد. در سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم همچنین از گروه حزب الله لبنان نام برده شده و آمده است که این گروه در بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان از سوی ایران همچون عراق، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی، سوریه و یمن نقشی قابل توجه داشته و از آن به عنوان تهدیدهای پیش روی ایالات متحده نام برده شده است. اما جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی در مورد تبیین راهبرد جدید این کشور در مقابله با تروریسم مشخصاً توضیح داد. بولتون با نام بردن از حکومت ایران به عنوان بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی گفت که تمرکز این راهبرد روی ایران هم هست. آقای بولتون با اشاره به تحریم‌های آمریکا به ویژه دور دوم این تحریم‌ها که قرار است از 13 آبان به اجرا گذاشته شود گفت هدف این است که هیچ گونه استثنایی در زمینه خرید نفت از ایران برای کشورهای دیگر قائل نشویم. با این هدف که فروش نفت تهران را به صفر برسانیم. دور نخست این تحریم‌ها در اواسط مرداد ماه بازگردانیده شد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران ندارد و آنچه وعده داده است که از ماه نوامبر اجرا کند همین حالا در عمل در حال اجرا است.
So chaos, death.
از سوی دیگر دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه بین المللی خواست با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران همراهی کنند و بر اهمیت پیامدهای آن تاکید کنند. وزارت خارجه آمریکا پیش از این بارها از ایران به عنوان عمده‌ترین دولت حامی تروریسم نام برده است. این وزارتخانه در گزارش سال 2017 خود گفت که ایران و گروه‌های نیابتی آن به آتش خشونت در افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن دامن می‌زنند. در همین حال، ژنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در محل وزارت دفاع پنتاگون تأکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و در این مقطع تمرکز آمریکا بر فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران است. پیش از این جورج بوش و باراک اوباما، دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود در سالهای 2006 و 2011 راهبرد دولت خود را در مقابله با تروریسم منتشر کرده بودند.
Update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon.
کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. در دقایق پیش رو نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک همراه ماست. آقای اسکویی، پیشتر مقامات آمریکا بیشترین دغدغه‌ای که داشتن در مورد فعالیت هسته‌ای ایران بود، ولی این روزها بیشترین تأکیدی که دارن بر تروریسم پروری ایرانه. البته ایران همواره کمک به تروریست رو تکذیب کرده. به نظر شما با توجه به نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزون شدن این فشارها بر حکومت ایران، واکنش این کشور چه خواهد بود؟
البته دغدغه های آمریکا در رابطه با مسائل اتمی و موشکی کماکان جای خودش هست. سندی که دیروز توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شد، مشخصا راهبرد ملی برای مقابله با تروریسم، و به این خاطر در اون سند توجه به فعالیت های تروریستی گروه های زیر فرماندهی یا گروه های تحت حمایت ایران بوده. ولی به هر حال این نکته درسته که تنش بین رابطه بین ایران و آمریکا بسیار بالا رفته. من فکر می کنم اتفاقا سند دیروز بیانگر اینه که ما تاریک‌ترین دوره رابطه ایران و آمریکا رو پس از گروگانگیری در 38 سال پیش داریم می‌گذرونیم و از هر دو طرف هم هست. صحبت‌هایی که این چند وقت از سوی ایران میاد هم بیانگر اینه که این رابطه متأسفانه به پایین‌ترین نقطه خودش در این دوران 38 ساله رسیده. امیدوارم که طرفین بتونن بدون اینکه بخوان با طریق شعار راه رو جلو ببرن، راههایی رو پیدا بکنن که تنش رو کم بکنن. چون این تنش نه به نفع آمریکاست، نه به نفع ایران و نه به نفع منطقه. از یک سو تحریم‌های ایران، آمریکا علیه ایران در ماه دیگه به طور رسمی شروع میشه. قسمت‌های نفتی و بانکیش که مهم‌ترین قسمت‌های تحریمه و به خصوص این روزهاست که باید جلوگیری کرد از اوج تنش ما بین این دو کشور.
آقای اسکویی، مقامات آمریکایی معتقدن که ایران بانک مرکزی جهانی شده برای تروریست و برای همین تلاش میکنن که فروش نفت رو که منبع درآمد ایران هست به صفر برسونن. به نظر شما با آغاز دور جدید تحریم‌ها که من بانکی هم هستن، دور مهمی از تحریم‌ها خواهد بود و احتمالاً به صفر رسیدن فروش نفت، چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
مشکلات اقتصادی گوناگونی رو برای ایران به وجود میاره. اصلا هنوز قبل از اینکه به ماه آینده برسیم و شروع رسمی تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شده باشه، صادرات نفت اینطوری که داره جلو میره با وضع امروز بازار، به نظر میاد تا قبل از شروع اون تحریم‌ها در روز 13 آبان صادرات نفت به حدود 800 هزار بشکه در روز برسه. در زمان اوباما تحریم‌های قبلی در بدترین در حادترین دورانش هیچ وقت صادرات ایران از 1.5 میلیون بشکه پایین‌تر نیامده بود. به این معنی این تحریم هدفش نه فقط کم کردن صادرات نفت ایرانه، بلکه تا اونجا که میتونن نزدیک به صفر رسوندن اونه. به درستی هم میگن این اگر در خودش فقط اتفاق میافتاد که مثلا ایران دو سوم درآمد نفتی خودش از دست بده، در خلق اتفاق میافتاد، شاید اونقدر مهم نبود. برای این در یک چهارچوب زمان اتفاق داره میفته که ایران با وضعیت اقتصادی بسیار دشواری بدون این تحریم ها رو دروست. اقتصاددونای درون ایران در دیروز یک نامه‌ای داده بودن که من خوب میخوندم که نزدیک پیشبینیشون اینه که تورم ایران به 60% رسیده و خب اون وقت اگه تورم 60% باشه و 2/3 درآمد نفت یا بیشتر از اون هم از بین بره، یه همچین این دو رو بغل هم بگذاریم، شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی برای ایران به وجود میاره. ولی تعجب آوره که مثلا دیروز رئیس بانک مرکزی گفتن که تحلیل‌های نفت رئیس بانک مرکزی ایران که تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیر آنچنانی در وضعیت اقتصادی ایران نخواهد داشت. به این صورت نمیتونه ایران در مقابل این تحریم‌ها واسه باد راه‌هایی رو پیدا بکنه که علاوه سیاسی با آمریکا بتونه و با اروپا و با جامعه جهانی بتونه کنار بیان که وضعیت اقتصادی ایران به راه روند قبلی خودش برگرده.
آقای اسکوی، سپاس از همراهی شما.
خیلی ممنون.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بخش اعظمی از اراضی کشاورزی در ایران در معرض نابودی قرار دارد. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر اقدام فوری در زمینه مشکلات متعدد زیست محیطی صورت نگیرد 70% اراضی کشاورزی این کشور نابود خواهد شد. به گفته آقای کلانتری، جمهوری اسلامی در حال حاضر 100% ذخایر تجدیدپذیر آب را به کار می‌برد، در حالی که بر اساس ضوابط جهانی این رقم نباید بیش از 40% باشد. او هشدار داده است که استفاده از آب‌های زیرزمینی یک تهدید جدی است و می‌تواند تبعات اجتماعی وخیمی در پی داشته باشد. در واکنش به خبر احضار علی دایی و صادق زیبا کلام به آگاهی تهران، خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس پلیس آگاهی توضیح داد که این افراد نه به عنوان مجرم و متهم بلکه به عنوان مطلع دعوت شدند. محمد رضا مقیمی در این باره گفته به هیچ عنوان بحث مجرمیت و بازداشت این افراد مطرح نیست. علی دایی و صادق زیبا کلام که پس از زلزله کرمانشاه اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای آسیب دیدگان کرده بودند، توی روزهای گذشته برای توضیح در این باره به پلیس آگاهی احضار شدند. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، طی 10 سال اخیر در تصادفات جاده‌ای به طور متوسط روزانه 2 کودک جان خود را از دست دادند. تقیه مهری در این باره گفته است در 10 سال اخیر علی‌رغم تلاش مسئولان در کاهش متوالی حوادث رانندگی، بیش از 270,000 تن به میزان جمعیت یک شهر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. در سال 1396 حدود 16,000 نفر در ایران طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی قربانی تصادفات بوده و فوت کردند. در همین سال حدود 350,000 نفر نیز بر اثر حوادث رانندگی مجروح شدند. روز گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 از قول زهرا رهنورد نوشت اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. این اظهار نظر پس از حضور 3 روزه خانم رهنورد در منزل دخترش و شایعه رفع حصر او صورت گرفته است. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
3 روز اجازه حضور زهرا رهنورد در کنار دختر و نوه تازه متولد شده، مسئله‌ای که باعث شد باز هم شایعه رفع حصر معترضان به انتخابات سال 88 به گوش برسد. بازداشتی خانگی برای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از بهمن سال 89 تا کنون ادامه داشته است. روز گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شایعه رفع حصر را تکذیب کرد و از قول زهرا رهنورد نوشت اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. به نوشته سایت کلمه، زهرا رهنورد پس از مطلع شدن از شایعه اخیر گفته است همانطور که حصر 8 ساله با ارائه متنی رسمی و کتبی با امضای دادستان انقلاب و به اتهام اعمال مجرمانه آغاز شد، پایان آن نیز باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود و بدین ترتیب راه بر شایعه سازی و سخنان ضد و نقیض بسته خواهد شد. این برای نخستین بار است که گفته می شود آغاز بازداشت خانگی رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 با حکمی قضایی با امضای دادستان انقلاب و با ذکر اتهام اعمال مجرمانه صورت گرفته. شایعه رفع حصر برای چندمین بار طی چند وقت اخیر پس از آن مطرح شده که در پی زایمان دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، ماموران امنیتی خانم رهنورد را نزد فرزندش بردند و به او اجازه دادند که 3 روز در کنار دختر و نوزاد بماند و پس از آن نیز او به حصر باز بازگشت. در ماه‌های اخیر خبرهای مبنی بر وجود گشایش‌هایی در حصر منتشر شده که همواره واکنش فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین منابع نزدیک به آنها را در پی داشته است. از جمله حدود 6 هفته پیش وبسایت کلمه گزارش داد که ماموران امنیتی پنجره‌های خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را که 8 سال پیش جوش داده بودند باز کردند. بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با انتقادهای داخلی و بین المللی گسترده‌ای روبرو بوده است. یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی در دو کارزار انتخاباتیش پایان دادن به حصر بود. با این حال منتقدان او میگویند که او اراده‌ای برای این کار از خود نشان نداده. از جمله چندی پیش غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران با انتقاد شدید از عملکرد دولت حسن روحانی گفت رفع حصر اولویت حسن روحانی نبود و او فقط به موضوع سیاست خارجی توجه کرده است. با این حال چندی پیش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نوشت که حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار رفع حصر شده، اما رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با این امر مخالفت کرده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس بارها گفتند که ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی خواسته آیت الله خامنه‌ای است و پایان آن نیست تنها می تواند با دستور او صورت گیرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
دنیس مکبگه و نادیا مراد روز جمعه 13 مهر ماه به طور مشترک به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2018 معرفی شدند. دنیس مکبگه پزشک اهل کنگو زندگی خود را وقف دفاع و درمان قربانیان خشونت جنسی در جنگ کرده و نادیا مراد خود قربانی و شاهد این نوع خشونت به دست داعش بوده است. اما الهه هیکس، کارشناس حقوق بشر در نیویورک همراه ماست. خانم هیکس، چرا امسال از میان 331 نامزد این جایزه به فعالان منع خشونت جنسی این جایزه اهدا شد؟
موقع اعلام بعد این برندگان این جایزه، یکی از مهمترین جایزه برای حقوق بشر در جامعه بین‌الملل هست، گفته شد که به خاطر اینکه نیمی از جمعیت واقعا جهان زنان هستند و مسئله آزار جنسی الان به صورت یک مسئله در آمده که شما میدونید تا در ایالات متحده امریکا جنبش میتو من هم هست، این یک به نظر من یک عکس العمل بسیار بسیار مناسب بوده. البته این دو نفر هم هر کدومشون یک سابقه بسیار بسیار درخشان برای مبارزه با آزار جنسی داشتن و جایزه بسیار بسیار برنده بوده امسال.
خانم اینکه سر سوال کلی تر میخوام اینو بپرسم که به نظر شما جایزه صلح نوبل چه مسئولیتی برای کسی که دریافت میکنه این جایزه رو ایجاد میکنه و چه توقعی برای جامعه یا اجتماع به همراه داره؟
ببینید، این دو نفر یا افرادی که در گذشته گرفتن افراد مشهوری بودن و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون داره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه بسیار بسیار به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بگذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اونو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال عقدنامه به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی در به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی میکنن و هنوز راه نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده هاشون در شمال عراق. این دوتا مسئله مهم مسئله هستش که باقی میمونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین‌الملل از اون خواسته بود.
خانم هیکس، سپاس از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید. مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. حضور رونالدو در تیم ملی پرتغال معلق شد. با تصمیم فدراسیون فوتبال پرتغال، کریستیانو رونالدو تا تمام شدن تحقیقات مربوط به اتهام آزار جنسی به تیم ملی دعوت نخواهد شد. اخیراً پرونده‌ای در آمریکا علیه رونالدو باز شده که در آن این بازیکن به آزار جنسی یک زن در سال 2009 متهم شده است. او دو روز پیش با انتشار بیانیه تمام اتهامات وارد شده را بی اساس خواند و اعلام کرد به زودی حقایق روشن خواهد شد. وکیل رونالدو پیشتر نشریه آلمانی را که خبر این آزار جنسی را منتشر کرده تهدید به شکایت کرده بود. کریستیانو رونالدو پس از سالها حضور در تیم رئال مادرید این فصل به تیم یوونتوس ایتالیا پیوست. پس از یک عملیات نجات 28 ساعته، یک نهنگ که در سواحل آرژانتین به گل نشسته بود به دریا بازگردانده شد. عملیات نجات این نهنگ توسط 30 انسان و یک جرثقیل انجام شد و نهنگی که در ساحل گرفتار شده بود بار دیگر امکان شنا در دریا را پیدا کرد. هر سال تعداد زیادی نهنگ در سواحل آبهای آرژانتین گرفتار می شوند و دوستداران و طرفداران محیط زیست برای نجات آنها اقدام می کنند. کانر مک‌گرگور، ستاره هنرهای رزمی ترکیبی اهل ایلند، با حبیب نورماگومدوف، جنگجوی روسی، در مسابقات MMA خواهد رفت. کانر طی چند ماه گذشته درگیر پرونده حمله‌اش به اتوبوس حامل حریفش بود. بعد از این حمله، کانر خود را به پلیس معرفی کرد و دستگیر شد. بعد از برگزاری دادگاه دو مرحله او موظف شد تا به دلیل رفتار مجرمانه به مدت 5 روز در مراکز خدمات عمومی شرکت کند. همچنین دادگاه دستور داد تا او در کلاس‌های کنترل خشم ثبت نام کند. روزنامه صبح امروز را با هم ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه صبح نو گزارشی منتشر کرده درباره اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون که در شهرهای مختلف در جریان هست. البته این روزنامه نوشته که بعد از اون که 95 شرکت حمل و نقل تعلیق شدن به دلیل اعتصابی که در اون شرکت کرده بودن و کامیون‌های در اختیارشون یا کامیون‌هایی که توی این شرکت‌ها فعالیت می‌کردن حرکت نمی‌کردن و بردن بار خودداری کردن، این 95 شرکت تعلیق شده. در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های بسیاری منتشر شده که این اعتصاب سراسری کامیونداران به شهرهای مختلف ایران رسیده، اما روزنامه صبح نو نوشته که با برخوردهایی که صورت گرفته هم از تعلیق این شرکت‌های حمل و نقل و همچنین بازداشت شماری از رانندگانی که در اعتصاب کامیونداران شرکت کردند، این روزنامه نوشته که این اعتصاب در حال به پایان رسیدن هست. البته همزمان روزنامه جهان صنعت گزارشی داره که در اون رئیس سازمان راهداری گفته که اگر مشکلی در بخش‌های مختلف وجود داره به دلیل اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون، ما یعنی سازمان راهداری حاضر کامیون‌های خودش رو به اون بخش‌ها اعزام بکنه تا بار و محصولی رو که میخوان حمل کنن این کار رو انجام بده، که نشان دهنده این هست که این اعتصاب سراسری کامیونداران همچنان ادامه داره. درباره نحوه تعیین قیمت لاستیک هم که یکی از اعتراضات کامیونداران و رانندگان کامیون ها هست، روزنامه جهان صنعت نمیشه که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته ما در قیمت تعیین قیمت لاستیک نقشی نداریم. امروز روزنامه ایران یک گزارش داره درباره یک مورد کودک آزاری در شهر قائم شهر. یک دختر 3-4 ساله بنوشته این روزنامه که عکسش رو هم منتشر کرده، پنجشنبه شب توسط یک زن و مرد جوان به بیمارستان قائم شهر منتقل شد. در اونجا این کودک بر اثر شدت آسیب‌هایی که دیده بود جان خودش رو از دست داد. ابتدا دو فردی که این بچه رو به بیمارستان منتقل کرده بودن اعلام کردن که بر اثر اینکه سقوط کرده و آسیب دیده جان خودش رو از دست داده، اما تحقیقات بیشتر نشون داده که در معرض کودک آزاری شدید قرار داشته. روزنامه ایران به موارد مختلفی از کودک آزاری منجر به مرگ کودکان در ایران در چند ماه‌های گذشته اشاره کرده و نوشته که در خود مازندران هم دست کم 200 مورد کودک آزاری در چند ماه گذشته ثبت شده که جزئیاتش هم این روزنامه به نقل از رئیس سازمان بهزیستی مازندران اون رو به چاپ رسونده.
سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.